الله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل شفاعت را همه فرق اسلامی قبول کردند، شفاعت قیامت مورد اعتراف است، حتی مورد اعتراف وهابیه، در این بحثی ندارند. فقط چیزی که باعث اختلاف بین مسلمین شده کج فهمی های جماعت وهابیه است که استدلال کردن به آیاتی و به بعض مطالب دیگر که باید مورد بررسی قرار بگیرد، چون اونها میگن به این بیان اونا مشرکن و حل دماؤهم و اموالهم، جان و مالشون برای ما مباح است. خب وقتی این زنگ خطر رو به صدا در میارن، ببینیم واقعا مسلمین اشتباه کردند یا اینها فهمشون کج است. شفاعت ثابت است؟ بله ثابت. مسلمان هایی که شفاعت پیغمبر رو میخوان و شما میگید مشرکن، چرا؟ میگویید طلب و شفاعت شرک. دلیلتون طلب شفاعت شرک. از خود خدا بخوان شفاعت را شرک نیست. گون خدا یا پیغمبر را شفیع من قرار بده، این شرک نیست. اما از خود پیغمبر بخواهند یا رسول الله اشفع لنا، این شرک است. و چون شرک است، اینها در ردیف مشرکینن، با اینها قتال باید کرد. این طلب و شفاع شرک است، دلیل دارید برش؟ طلب و شفاعت شرک. شرک یا در ذات، یا در صفات، یا در افعال، یا در عبادت. شرک در ذات حتی خود اون مشرکین هم نداشتن. خود مشرکین کامل به اعتراف خودتون شرک در ذات نداشتن. نمی آمدن اصنام را مانند ذات خداوند متعال مستقل به ذات بدانن. نه، هیچ کس تفوه نکرده. پس شرک ذات نیست. شرک در صفات اصلا نمی فهمن مشرکین شرک در صفات چیه. صفات زائد بر ذات و عین ذات اصلا مال اونا نیست. اصلا فهم این معنا رو نداشتند که شرک در صفات بیاد. لذا این رو نه بحث شده و نه خود مشرکین هم شرک در صفت قائل بودن. این مال بعد از بحث یونانه. بحث یونان که آمد یه مقدار توجه پیدا شد، و الا قبلا مشرکین عرب نمی فهمیدن صفات عین ذاته یا زائد بر ذاته، این حرفا رو نمی فهمیدن. ایکی هیچ. شرک در افعال که خداوند با موجوداتی موجودات را به وجود آورده باشند، این با هم نوع مشرکین قائل نبودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن الله. از خود مشرکین سوال میکردید آسمان ها و زمین را کی ساخته، میگفتن خدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اگر سوال بکنید کی شما رو خلق کرده، میگفتن خدا. میبینیم پس خلقت آسمان و زمین،
این آیه از جهت قدرت است. لو از ذات اوما که قائل هستن که زنده میکنن، این زنده کردن یه
حضرت عیسی. او که نه آقا، او به اذن الله اونجا رو میخوام بت‌ها رو داریم میگیم از خودشون. ولی انسان تا من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، از خود اینا رو سوال بکنی این رو میگن. فقط میگن اینا شفعاء اونا. آقا میگن اینا شفعاء، شفعاء اونا عند الله، شفعاء اونا عند الله. ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. بعد گفته میشد یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هاولای شفعاء اونا اندالله، می پرستیدن چیزی که زر و نفت به دست اونها نبود و می گفتن اینا شفعاء ما هستن در نزد خدا. آیه 18 سوره یونس و آیه 3 سوره زمر مقاله اونها و عقیدت اونها رو بیان می کند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما نمی پرستیم مگر اینکه ما را مقرب کنند. بنابراین اینها حتی در خلقت هم، البته در تدبیر گاهی اینا یه نسبت های می دادن، اما در خود خلقت نه، در تدبیر زمین و آسمان و کارها نسبت می دادن. شرک در تدبیر و یکی شرک در عبادت. چرا؟ در عبادت شرک داشتن، در عبادت. پس در خود ذات یا صفات یا خلقت نه، در عبادت چرا شرک می‌ورزیدن؟ ما نعبدهم، عبادت نمی کنیم اینها را مگر به خاطر اینکه ما را به نزد خداوند مقرب سازند. الا لیقربونا الی الله زلفا، ذات نه. چرا؟ در میان ایرانی ها بوده، در ثنویت ایرانی بوده، یکی خالق ظلمت، یکی خالق روشنایی، یکی خالق شر، یکی خالق خیر بوده. اونهایی که در میان عرب هاست اینا این تیکه هستن. اگر خواستید بحث مفصلی معنا رو ببینید، یک کتاب نوشته بود آلوسی که در دنیا برنده جایزه شد در تاریخ عرب، ولی حالا ناسخ اون آمده، کتاب خیلی جالب تری در 10 جلد دکتر جواد علی تاریخ عرب رو نوشته. قشنگ ادیان عرب رو بخواد ببینید و حالات و کارهای عرب را، در تاریخ العرب دکتر جواد علی در ضمن 10 جلد خیلی مفصل خوب کاملا زحمت کشیده. و اون کتاب قبلی که جایزه برنده جایزه استکهلم شد منسوخ شد و الان این کتاب متداولی است. بخواد اسنام عرب، ادیان عرب، حالات عرب رو ببینید، به این کتاب که امیدوارم که کتابخانه های قم کتاب شناس هم داشته باشن که کتاب هایی که چاپ میشه زود بخواهن، نه که کتابی که یک قرن برش گذشته باشه اون وقت در کتابخانه های ما پیدا بشه. امید است که یک کتابشناس های گوشه کنار باشن که فوری کتاب به کتابخانه های قم بیاد. مسلم این کتاب باید آمده باشه، کتاب تاریخ العرب دکتر جواد علی. علا ای حال، میخونیم اینا رو، میخونیم، اجزه بدید میخونیم، اجزه بدید، شرک در ذات نیست، میخونیم، شرک در ذات نیست، میخونیم. عرض کردم میخونیم، من سوالتون شنیدم، الان میخونم، این نوشتم و آوردم. وقتی گفتم میخونم یعنی وقت آیون رو محدود کنید به یکی زیاد گرده نشه. میخونم یعنی رد نمیشم، حرفتون شنیدم، میخونم، نوشتم اینا رو، هم ماده دعا هم ماده ابده وارسی شده. در اینجا اینها یا شرک در عبادت داشتن برای تقرب، یا توسل به اینها برای کشف ضر و کشف بأسا. سختی ها که می آمد توجه می کردن به این بت ها برای برطرف کردن سختی ها. دو ماده رو در معجم ببینید، المعجم المفهرس، دو ماده رو، یکی ماده دعوه، یکی ماده ابده. میبینید که اینا دعوتشون و عبادتشون برای کشف زور بوده، برای سختی ها. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. انعام 63. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. اینجا نمیگوید اله آخر رو برای چی، همین ندارد. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. مؤمنون 117. و اذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه الضر مر کعلم یدعنا الى ضر مسه. موقعی که سختی به اونها میرسید ما را میخوندن، وقتی کشف ضر میشد بی اعتنا رد میشدن. یونس 12. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. حج 12. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. حج 13. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه. چه گمراه تر از آن که میخواند جز خدا کسی را که تا روز قیامت هم جواب نخواهد داد. احقاف 5. فما اغنت انهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. هود 101. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. رعد 14. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. سوره اسراء 56. میبینیم ماده دعا که بعد مورد استشهاد واقع میشه، آقا یه قدر جلو افتادن، ما میکنم این آیات جلو آوردیم، ولی بعد به ماده دعا میرسیم باید بیاریم. ماده دعایی که مورد توجه مشرکین بود، دعوت میکردن، میخوندن، خوندن برای کشف زر و این که اینا دست در کارند، همونطور که مقرب میکنن به دربار خدا به زعم اینها، همینطور دست در کارند برای کشف زر، رفع بلا، برآمدن حاجات. بعد میفرموید بخوانید ابدا تا روز قیامت اینا شما رو جواب نخواهند داد. الهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یبتشونه بها ام لهم اعیون یبسرونه بها ام لهم آذانون یسمعونه بها. دست دارن، ها دارن، چشم دارن، گوش دارن، چه کارن که شما اینها رو میخوانید؟ داره یه مطالب خرافی، یه موهوماتی که در سر آمده اینها رو از سر بیرون میکنه و تصفیه میکنه فکر اینها را. البته الان مسلمان به یه بت، به یه درخت، به یه چیزی متوسل بشه، به همین حرفا، این همون بت پرستیست. اگر به پیغمبر هم متوسل شود و مقامی رو بخواد که خدا به پیغمبر اون مقام رو نداده و اون اذن را نداده، اینم بت پرستی است بلا شک. چیزی که خدا اجازه به پیغمبر و اولیا نداده این آقا بخواد، اینم بت پرستی است. اما اگه یه مقام رو خود خدا اعلان کرد که من دادم، اصلا این وجود در میان شما باشد عذاب نخواهید شد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. وقتی انسان این رو دید فوری در کنار پیغمبر قرار میگیره. آن چرا قرار گرفتی؟ میخوام عذاب نشدم. این چه کار است؟ خدا فرموده است و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا این در میان ما باشد عذاب نیست. اگه کسی در پناه این مرد در آمد گفت میخوام عذاب نشدم، این به مطلب خدایی پیوسته نه به پیغمبر. تا تو باشی من عذاب نمی کنم. اگر توسل جز به این شخص آه خواهش میکنم از خدا بخواه بلا رو بگردوند، آه از شما تقاضا میکنم. اگر خداوند این رو قرار داده توسل درست است. عجیب است از آیان وهابیه میگه نخواهید از پیغمبر، از خود خدا بخواهید. شما که روش پیدا کردید اقلا به یهود توجه میکردید. یا موسد او لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت ان الرجز لنؤمنن نرک. موسا بخواه به اون عهدی که خدا به تو سپرده و با اون عهد تو وجیهی، تو اگر بخوای این بلا برداشته میشه. لئن کشفت، لئن کشفت ان الرجز، اگر تو این پلیدی رو برطرف کنی، به ما عهد اندک، به اون پیمانی که خدا با تو داره، دارم میگم این پیمانی است از خدا، ولی این رو به دست تو جاری میکنه، تو میتوانی رجز رو برطرف کنی. شفاعت که هیچ، امور دنیوی برداشتن بلا و قحطی و سختی به دست این اولیاء خدا به ما عهد اندک صادر میشه. این رو قرآن داره بر ما حکایت میکنه. یا موسد اولنا ربک به ما عهد اندک، اعراف 134. و به خصوص لئن کشفت ان رجز، اگر رجز رو از ما تو برطرف بکنی، البته به اذن خدا به ما عهد اندک. ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از خدا بخواه از زمین برای ما سبزی، قصا، فوم، عدس، بصل خارج بکنه. تو بخواه، دارن میخوان از پیغمبرشون. آیه 61 بقره، چطور شد اگه ما بخواهیم از پیغمبرمون شرکه؟ و همین شرک رو خود قرآن داره تذکر میده که اینا اینطور میخواستن از پیغمبرشون. ادعو لنا ربک، خواستن و اینها رو واسطه قرار دادن چیزیست که خدا اذن داده. خب وقتی گفتن شفاعت مال اینهاست، حالا میگی ما برای ما شفاعت کن، یه نه، بگو خدا شفاعت این را شامل بکند، از خودش نخواه. چرا؟ اگه این مقام مال اینه، اگر مقام اجابت دعا مال اینه، ما چرا از خود موسی نخواهیم؟ ادعو لنا ربک، اینجا موسی تو دهنی زد به اینا، از من نخواهید، از خدا بخواهید تا به دست من صادر بکند. نه، موسی هم به اذن الله کشف زور کرد، یعنی از خدا خواست، خدا کشف رجز کرد، اما خواستن این هم درخواست کرد از خداوند متعال. امضاست نفرمایید اینجا فوری رد میکرد امضا. نه، خواست و اونم دست به دعا برداشت، موسی هم اجابت کرد. خیلی خوبه، یه شرکی اونا بخواه موسی هم امضا کنه، موسی هم خواست. یا اینکه به عیسی گفتن عیسی از خدا بخواه برای ما مائده از آسمان نازل کند، فوری گفت ربنا انزل علینا مائده من السما. باید دیگه شرک از من نخواهد. موسی فوری عیسی تسلیب کرد، معصوم تسلیب کرد. توجه داری؟ آقا ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، میگن سیر خسته شدیم از گوشت پخت خوردن، حالا سبزی و فوم و عدس و بصل میخوام، اینجا معجزه نیست. یخرج لنا مما تنبت الارض، از زمین بریم ما سبزیجات بده، اصلا نه صورت اعجاز، از مرغ بریان سیر شدیم. پس دعا کردن و خواستن خوبه. اینو میگن لا تدعو مع الله احدا، ای ما خواستیم از موسی، گفتیم ادا. بنابراین شرک یک مورد استثنایی داره، شرک. ما هیچ جا شرک نمیبردیم فقط در مقابل موسی شرک رو قبول کنه موسی، کفره، کفر هیچ جا نمیشه قبول بشه. نه، یاویست که وهابیا بافتن، حالا این شما میگیم ای که وارسی کردیم روایت مسند احمد را، اینجا به دردمون خورد، از نوع آقایانی که در اینجا چیز نوشتن فوت شده، اول باید روایت وارسی کرد بعد وارد کار شد. یه روایت مال همین مورده، اصلا مال همین مورد، پیغمبر به صلی الله علیه و آله به خدمش میفرمود حاجتی دارید بگید، یعنی شما در خانه منی مشغول خدمت، گاهی حاجتی دارید غیر از لباس غیر از غذا، حاجتی دارید بگید، حاجتک به نام میفرمود. یه روز یکی از خدمه گفت یا رسول الله حاجتی، حاجت من. فرمود ما حاجتک؟ گفت اشفع لی عند الله، همونی که وهابی میگن شرکه، اشفع لی عند الله. فرمود کی به تو یاد داد این حرف رو؟ الله، خدا که مقام شفاعت رو به تو داد به من گفت که ازش از تو بخوام. فرمود امالا فعنی به کثرت سجود، اگه میخوای دست بر نداری از این سؤالت و میخوای حتما من شفیع بشم، سجده زیاد بکن در دنیا، سجده رو زیاد کن تا من شفاعت بکنم، یه راهی رو من داشته باش. یعنی تو مقام مهمی رو خواستی، حالا چی میخوای؟ راه این، از این راه داخل شد. حضرت اینجا نفرمود شرکه، از خود خدا بخواه، بگو خدا یا رسولت را شفیع من قرار ده. فرمود کی به تو یاد داد؟ این کی به تو یاد داد خیلی لطیفه. خدا، خدایی که گفت تو شفیعی، یعنی وقتی گفتم تو شفیعی میفهمیم باید از تو خواست. این خادم صاف میگه فهمیدم این معنا رو، پیغمبرم تصویب میکنه، وهابی ها اجازه نمیدن، میگن نه خدا گفته ایشون شفیعه، ولی شما نباید از خودش بخواید. شما اگه از خودش خواستید ما میگیم حل لنا دماؤکم و اموالکم، خون شما و جان شما و مال شما بر ما حلاله. و این خادم گفت آه من از شما میخوام اشفع لی. فرمود از کجا این رو فهمیدی؟ مسند احمد یادداشت کردید قبلا، جلد 3 صفحه 500، جلد 3. کان النبی صلی الله علیه و آله مما یقول للخادم الک حاجه، قال حتی کان ذات یوم فقال یا رسول الله حاجتی، قال و ما حاجتک، قال حاجتی ان تشفع لی یوم القیامه، قال و من دلک علی هذا، قال ربی، قال اما لا، اگه دست بر نمیدوری از این درخواستت، فاعنی به کثرت سجود، مرا کمک کن به کثرت سجود، حاجتت را برمی آورم، برایت شفاعت میکنم. این که خدا مرا ارشاد کرد، یعنی وحی به من کرده خدا؟ نه، این که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا ولسوف یعطیک ربک فترضا، این مقام مال توست. خدا به دلم انداخت که این مقام رو ازت بخوام در باره من اجرایش کنی. حضرت یه تأملی بعد فرمود اگه دست بر نمیداری پس به کثرت سجود مرو یاری کن. شما این رو دارید در مسند احمد. و بعد جای دیگه اون روایت دیگری که از ابی داوود خوندیم اون رو در نظر بگیرید. از ابو داوود در جلد دوم صفحه 533، قد سالی شده بود و باران نیامده بود و مواشی در خطر بودند، آمد بعد از مقداری فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، هم تو را شفیع به دربار خدا میبریم، هم خدا را به دربار تو شفیع میآوریم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وَيْهَكَ اتدری ما تقول، میفهمی چی میگی؟ و سبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فما زال یسبح حتی عرف ذلک فی وجوه اصحابه. ای فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چی میگه؟ خدا رو شفیع قرار میده؟ خب من رو شفیع قرار بدی خوب، اما خدا، خدا اجل است، خدا اعظم است که شفیع بشه در نزد مخلوقی. ثم قال ویهک انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شأن الله اعظم من ذالک ویه که اتدریم الله. میدونی خدا کیه؟ میدونی خدا چیه؟ خدا را میخوای به دربار من شفیع قرار بدی؟ من باید شفیع بشم نه او. خب اگر جمله دوم که مستنکر این طور پیغمبر شدت به خرج داد، اگر جمله اولم مستنکره باید شدت به خرج میداد، چرا جمله اول رو تقریر فرمود؟ ها گفتی نستشفع بک علالله و ایب ندار، اما نستشفع بالله علیک. چرا اینقدر پیغمبر تغییر حال پیدا کرد؟ حتی عرف داد که فی وجوه اصحابه، بعدم داد زد فرمود میدونی خدا کیه؟ خدا اعظمه، خدا اجله. باید بفرماد هر دو جملهش بده، دومیش از اولیش بدتر، اولیش هم بده. چرا شرک می‌ورزی؟ چرا از من می‌خوای شفاعت را؟ از خدا بخواه مرا شفیع بگرداند. خب ابی داوود تون داره نقل می‌کند، اونجا هم می‌بینید مسند احمد هم نقل می‌کند، اونجا هم اون کور میاد نزد پیغمبر و پیغمبر رو شفیع قرار میده، می‌فرماد به همین کوری صبر کن، نه مایلم که برای من دعا بکنی. فرمود پس برو یه وضوی خوبی بساز، نمازی بخوان، بعد خدا را به نام من قسم بده و از خدا بخواه تا بینا شوی. ایده باتم که باز خودتون نقل میکنید. با این آمدن به دربار پیغمبران و آیات قرآن یا موسد اولنا ربک بما عهد اندک لئن کشفت عنا الرج و خواستن و از شفیع چیزی خواستن شرک است. چرا خدا به ما یاد داد؟ چرا روایات خودتون به ما یاد داد؟ یا اینا اشتباس، یا شما بد میفهمید، یا شما نمیفهمید که کجاست شرک. اولا خود مشرکین از کجا مشرک شدن در عبادت، در همین شفیع قرار دادن؟ شما میگه چون شفیع قرار دادن مشرک شدن، اشتباس، اشتباس. چون عبادت کردن بت‌ها را، عبادت کردن و بعد گفتن عبادت میکنیم اینها را تا شفیع ما شفن، عبادت کردن مشرک شدن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، شرکشون به واسطه عبادت بود نه به واسطه شفیع قرار دادن. شفیع قرار دادنشون کار لغوی بود، لا یضرهم ولا ینفعهم. اینا دست دارن، پا دارن، چشم دارن، گوش دارن، اینا ذره اقرب من نفعه، اینا به شما منفعتی نمیرسونن، این کارتون لغوه. شفیع قرار دادن موجودی که نه خود استقلال دارد و نه با خدا در ارتباطه، اینی که در دستگاه خلقت بی ارتباط و بی اثره، این رو شفیع قرار دادن لغوه. اما شرک شما مال عبادتتونه. وقتی میگیم چرا عبادت میکنید، میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، و در سوره یونس و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. پرستش میکنند چیزی که نه زیانی بستش میکنند و میگویند ها اولاء شفاعنا عند الله. پس دو مطلبه، یکی یقولون ها اولاء شفاعنا، یکی هم یعبدون. یعبدون شرک در عبادتش موجب کفره، موجب سلب آمرزشه. اما یقولون ها اولاء شفاعنا عند الله، از کجا میگید اینا شفیعن؟ الهم ارجلون ام لهم ایدن ام لهم اعینون ام لهم آذانون، چی دارن، چه قدرتی دارن و کی به اینا قدرت داده، از کجا ارتباط با خدا دارن؟ پس یکی کوبیده می شود فکرشون که اینا که قدرت ندارن، دوم حکم می شه به شرکشون به خاطر عبادت. دو مطلبه. چرا خلط می کنید شما وهابیه؟ چرا میگید واسطه قرار دادن شرکه؟ واسطه قرار دادن با عبادت شرک است. پیغمبر را هم اگر کسی بره رو به قبر پیغمبر دو رکعت نماز بخواند و بگوید ایاک نستعین، این خطاب به پیغمبر، بگی این دو رکعت سجده میکنم تو را، رکوع میکنم برای تو، لی تقربنا الالله زلفا، این همون لا تو هبل پرستیدنه، هیچ فرق نداره چه پیغمبر باشه، چه عیسی باشه، چه عزیر باشه، چه چوب، اگر سجده و رکوع برای اینا انجام بشود ولو به منظور این که اینا شفیع بشن، اگه این باشه این بطه، این شرکه، این کفره. اما اگر نه، رفتیم گفتیم ما نه تو بنده خدا هستی، رکوع هم برات نمی کنی، سجده هم نمی کنی، حتی در نماز هم شهادت میدیم تو عبدی و رسولی، اما اشفع لنا عند الله، شرک در عبادت نیامد، فقط اشفعش هست. اگه این اشفع از جانب خدا مجاز است، کار خدایی کرده ایم، اگه از جانب خدا مجاز نیست، بدون اذن کار کردیم. وقت بدون اذن دو بحث پیش میاد، واقعش چیه، عمل ما از نظر اصول چیه، واقعش اگر اینا از جانب خدا اذن ندارن کار ما لغوه. رفتیم از سنگ و چوب چیزی خواستیم که ساخته نیست، از پیغمبرم اگر اجازه شفاعت نداره خواسته این ولغوه، پدر من مشرک باشه از دنیا بره، برم از پیغمبر بگم آه برای پدر من شفاعت کن، این لغوه. چون پدر من مشرک بوده و کافر از دنیا رفته، هرچی از پیغمبر بخوام لغوه، این لغوه. اما عبادت نکردم پیغمبر رو، یک کار لغویست. این راجع به واقعش، اما راجع به ظاهر، یه عملی رو که من میخوام انجام بدم نمیدونم خدا اذن داده یا نداده. چند قرن برای ما اصل براءت خوندن، تنباکو میخوام بکشم نمیدونم جایز یا نه، از ادلم چیزی به دست نیامد، اصل اباحه. هر چیزی که ما ندانستیم دنبال دلیلم گشتیم، دستمون به دلیل بند نشد، یه عمل انجام دادیم، اصل اباحه. اصولیین سنی گفتن، اصولیین شیعه گفتن اصل اباحه. حالا اگه ما ثابت نشد به پیغمبر اجازه شفاعت دادن، ثابت نشد، رفتیم گفتیم اشفع لنا عند الله، شرک نیست، حرامم نیست، حرامم نیست، جایزه. نمیدانیم این عمل نه شده است یا نه، چه کنیم؟ ایها العقل افتنا فی ذلک، گفت که قبح عقاب بلا بیان، اگر خدا شما را بخواهد اینجا عقوبت بکند، قبح عقاب بلا بیانه. شما یه درخواستی دارید، اگه جلو درخواستتون گرفتند، خدا گرفته، نباید درخواست بکنید، حرامه. اما اگه جلو درخواست نگرفتن، عملیست، نه اجازه آمده نه منع. اصولی که خونده شده بین فرق اسلامی مال اینجاست. شفاعت فرض میکنم آیه نداره، روایت هم نداره، هیچ نیست، اما این آقا خیلی بزرگواره، ما خواهش میکنم برای ما شفاعت کنید، گره از کار ما از خدا بخواهید بکشاید، آقا مریض ما شفا پیدا کند، آیا عمل شما چطوریست؟ دلیل نداره از شرع، ولی من رفتم پیش یک بزرگی، فعل حرام انجام ندادم، زیرا هر عملی که دلیل رد و من ندارد برای من مباح است. من عمل مباح انجام دادم، نه معصیت، تا چه رسد به شرک. این در جایی که دلیل نداشته باشیم، حالا که دلیل هست، من دلک علی هذا، کی به تو گفت از من شفاعت بخواهی؟ خدا، خدایی که مقام محمود به تو داده، خدایی که تو رو شفیع شمرده، اون خدا به من الهام کرد از تو بخوام، پیغمبرم امضا کرد. در اونجا که کور شفاعت میخواد، فرمود به نام من خدا رو قسم بده، امضا کرد. در اونجا که فرمود نستشفع بک الالله، امضا کرد. اما نستشفع بالله علیک، رد کرد، از یما رد، چه رد شدیدی، حتی عرف ذلک فی وجوه اصحابه. این کافی نیست برای آیان وهابیه. یا لله من قلت تدبر، بلاهایی که بر سر مسلمان آمده از ملاهای کم تدبره کاسبا اینقدر ضربه نمیزنن. اینا که کم تدبرن چند هزار رو اینا کشتن، چقدر مردم رو به هلاکت انداختن و چقدر تفرقه افتاده بین مسلمین. این مکه ای که مرکز اسلامی است اگر به دست به قرآن و سنت میرسید چقدر شکوهمند بود. حالا اینا که به اهل البیت متوسلن در نظر اونها باید مشرک باشن. اعلا درجه اسلامی ایناست. که وقت من صحبت میکنم در خود مکه با یک نفر شیخ زکریای بیلا شیخ زکریای بیلا یه همچی نامی گفتم من با شما صحبت میکنم شما به ما میگید مشرک، ولی من میگم الشیعه اقرب منکم و اتقا ولا تعترف بذالک الا بعد دلیل. اتقان و اقرب به خدا و از من قبول نکن مگر بعد از دلیل. گفت طیب طیب سر. بعد گفتم که شما دلیلتون چی؟ قرآن نیست. گفت چرا؟ گفتم رسول نیست. گفت چرا؟ گفتم غیر از رسول و قرآن کس دیگر مؤثر در دستگاه؟ گفت نه. گفتم ما این رو میگیم و شما نمیگید. شما ابو حنیفه، مالک، شافعی صاحبان رأی را دخالت میدید و شیعه جرمش این است که میگه غیر از خدا و پیغمبر و کسانی که پیغمبر ودائع به اونها سپرده کسی حق دخالت در دین نداره. و اینا روی این که جلوگیری کردن از دخالت دیگران در دین که نگوین چیزی حرام حلال بود در زمان پیغمبر ما حرامش کردیم، یکی این کسان پیدا نشوند، دائما بگیرند از رسول اکرم ما این رو میگیم و شما دیگران رو دخالت میدید. آیا دخالت دیگران مقرر به خداست یا مبعد؟ خدا شاهد است گفت خوب است، دلیلتون خوبه. گفتم شرک ما این است که جز پیغمبر و آل، و آل هم از پیغمبر میگیرن، هر چی میگیرن از اوست و نمیذارن اقوال دیگران داخل بشه و شما اقوال دیگران رو داخل میکنید. ابو حنیفه کیه که اقوالش میپذیرید؟ دیگران کیانن که اقوالشون رو میپذیرید؟ اینا با این قسم داخل شدن، دیگران رو پذیرفتن. و ما که از خود کتاب اینها و از کتاب خودمون که مال پیغمبره یعنی روایات خودمون میگیریم، باید بگن مشرک. شرکم از اینجا چون مشرکین شفیع داشتند مشرکند، شما هم مشرکید. دو جا گیر داره، مشرکین شفیع داشتن با پرستش، مال ما بی پرستش. مشرکین شفیع بی دلیل، ما با دلیل. کجا اینو به هم میخونه؟ جز تفرقه اندازی چیز دیگری هست؟ لزایون تا ملا نشید قلم رو کاغذ نیارید، تا ملا نشید دهن باز نکنید بده میاندازد. لذا ابن طاووس ملا شده بود فتوا نمیداد، میترسید نبادا یه حکم از احکام خدا رو من برخلاف بگم مسئول باشم، مبادا. حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و ان یقفوا عند ما لا یعلمون. بیستن صاف با رشادت بگن نمیدانیم، بعد از جن کندن ها و روایت دیدن ها و آیه دیدن ها تازه در آیه بلرزن، نگن آیه تدلو، بگن کذالک نفهمو، احتیاط بکن کذالک نفهمو، اینطور میفهمیم. شاید یه مطلبی باشه ما نمیتونیم بفهمیم، اینو میگن محتاط در دین. اما گاه میفهمه آیه مطلب دیگه میخواد بگه، یه مطلب دیگه. اما یه مسئله الان مورد اشتیاق آیه رو بر میگردوند با هزار فشار به جانب مطلبی که داره. البته با اینو صحبت نداریم، اینا خودشون هم میفهمن، ما هم میفهمیم، دیگران هم میفهمن، با اینا کار نداریم، با علما کار داریم، با رشته کسانی که در رشته علمی کار میکنن. این آیون باید احتیاط بکنن، خیلی دقیق باشن. به قول اون ملای فقیه، به فقیه یه گفت مریضم، بیحالم، ناراحتم، روزه رو بگیرم یا بخورم؟ گفت چرا از من میپرسی؟ یعنی بر شخص مجتهد تقلید حرامه، تو خودت مجتهدی چرا از من میپرسی؟ گفت میخوام روزه رو من بخورم، کلید جهنمش به بغل تو آویز بشه، تو بگو بخور تا من بخور. خوردن روزه با من مسئولیت با تو، میترسم از خدا، میترسم از خدا. استنباط کردم، فهمیدم، اما باز گوشه های روایت در تطبیقش بر خودم یه مقدار ابهام داره. به فتوای خودم نمیخوام بخورم، آه خواهش من شما فتوا بده تو من بخورم تا بعد روز قیامت بد بگم که این فتوا رو باید جوابش بده. ببینید چطوری؟ آیانی که در این لباس آمده اید و آمده ایم، دقیق باشیم، بیدار باشیم. روان صحبت نکردید، نکردید با احتیاط، با دقت مطلب رو قشنگ از کانال کتاب و سنت بگذرانید. پسندیدند الحمدلله، نپسندیدند الله انت تشهد و انت تعلم و انی قد قویت ما علی. اونی که بر من بود گفتن، بپسندن یا نپسندن. اونی که روز قیامت از من سوال میکنی چرا مطلبی آمد و سکوت کردید، خدا یا گفتم، بپسندن بپسندن نپسندن، من برای پسند مردم نیامدم، برای پسند تو آمدم، برای که اون چرا تو میپسندی اون رو من بیان بکنم. لذا معیار کارمون این باید باشه و این شنیدنش آسانه، عملش بسیار بسیار مشکل است. وقتی انسان در موج اجتماع واقع بشه، ببینه با یک گفت اجتماع رو میارن، با یک گفت رو میگردونن. یه انسان مستقل مستقیم فقط وجهه خدا را داشته باشه، دیگه وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من کسی را در این وجه قرار دادن شریک قرار نمیدم، فقط او، فقط او. این خیلی تمرین لازم داره، این 30-40 سال رنج لازم داره که انسان جز خدا محرک نداشته باشه، جز خدا انگیزه نداشته باشه. نمیدونید ما چقدر تغذیه احترام لازم داریم، اینقدر از احترام خوشمون میاد، خیال میکنید فشار اقتصادی آدم رو درهم میکنه، خیال میکنید فشارهای موضوعات اجتماعی زندگی مربوط به زندگی انسان درهم میکنه؟ نه، فشارهای احترام روحی زودتر منفجر میکنه. یه آدم میخواد در اون قمه قرار بگیره که اگه احترامم نبود، به قول موسی بن جعفر، از ظل مع الله احب الیه من العز مع غیره. این از کمال عقل شمردن، از کمال عقل. از ظل مع الله احب الیه من العز مع غیره. این مال همه نیست، این مال عقاب‌های تیز پریست که خسته نشوند تا خود را به قله برسانند. اگرم ادعا کردیم یه مقدار یافتیم، هنوز ادعاها ظاهرا تو خالیه، هنوز او ادعا نیست که سام بتونه بگه نه، جز مطالب خدایی چیزی محرک من نیست. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اونا که میخوان مسابقه بدن، اینجا مسابقه بدن، خدا شاهد است. یه قدری دقت بکنیم، این مسابقات خیلی جزئی است و زودم خدا برش میگردونه. وقتی بره خاطر او نباشه، برش میگردونه، میگه همونی که ازش عزت میخواستی همون را خصم تو قرار میدم، و اونی که ازش میترسیدی اگه با من باشی دشمنت را رام میکنم، محیط قوقایت را آرام میکنم، به دست من است. به عکس اگر عزت از دیگران بخواهی، موجبات ذلتت را از همون نقطه فراهم میکنم. حالا بر فرضم در دنیا با یک وضعی باشه، چند ساله؟ 30 سال، 20 سال، 40 سال. 17 سال پیش آیت الله البروجردی قدس الله سره از دنیا رفت که علم یکن شیئا مذکورا، اصلا نبوده، رفت. یه حساب دیگه داره اونجا، اون حساب پایان ناپذیر، اینجا نبود. این شکوه، این عظمت رفت، هیچ ازش نمود، هیچ. این که عظمتش، اون که غیر عظمت به طریق اولا، البته نام مقدس و کارش فراموش نشده، اون که هیچ. نه که خدای نکرده میخوام بگم نام و کار و فعالیت این بزرگ مرد فراموش ده ابدا، اما میخوام بگم رفت اون شکوه و عظمت ظاهری. همه اینا اینطور از بین میره، یه چیز برای انسان میماند: ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. اونی که لوجه الله به خاطر خدا باشد او باقی میماند. زحمات بزرگان که اخبار رو جمع کردن، در لابلای کتاب نهادن، شب و روز تلاش کردن، زحمات اینا از بین میره، نامشونم بلنده. انسان نگاه و کنار قبر اینا مردم با یک روحیه طواف میکنن، با یکی میدونن معصوم نیست، میگن نه اینا کسانی مقرب اندالله هن و شفعا اندالله به حکم روایت عامه و خاصه. از اینا تبرک میکنن و خداوندم میبینید حاجاتی را بر میآورد که بفهماند این بزرگ است در نزد من. امام سر جاش با اینا این رفتار رو کرده، خداوند متعال. اما زرق و برق‌های دیگر می‌رود. امروز که ما داریم کار می‌کنیم، عالی‌ترین خدمتی که داریم زنده کردن کتاب و سنت. اول ببینیم مال کتاب و سنتیم یا کتاب و سنت مال ماست. ما وقف کتاب و سنتیم، یعنی ابزار قرار می‌دیم برای کارمون. یه روز می‌آمدن با حکم الا لله می‌گفتن برای خانه‌نشین کردن علی. علی علیه السلام میفهمد بله قبول دارم، حکم مال خداست، اما خدا خودش میاد حکم بکنه یا حاکم قرار میده. کلمت و حق من یراد و بهل باطن. اونا رفتن اما کلام علی ثابت مون و کار علی. هر روزی یه موج میاد، ما اول خودمون را خادم کتاب و سنت بکنیم، بعد ببینیم ما موج رو میشکنیم یا موج ما رو برمیداریم. اگر خادم کتاب و سنت نشدیم، بدانیم موج ما را برخواهد داشت، بلندگوی امواج دیگران میشویم و خیانت به کتاب و سنت میکنیم. اما یک کتاب و سنت خدمت گذاشت، خدای آمده این به دربارتون. علامه امینی قدس الله سره از نجف، از تبریز، نوبت دوم که آمد به نجف، آمد گفت یا علی آمدم نوکر تو بشم، تو هم آقایی کن. آیت الله ها رو محترم میشمارم، آیت الله استابلحسن اصفهانی محترم میشمارم، اما آقای من فقط تو باشی، منم به تمام قوا خدمت گذار تو، اونی که تو میخوای بیان میکنم. و وقتی هم برای قاهره بنویسم، اونی که سختشونه مینویسم، اونی که سختشونه. جهل عمر، این لفظ جهل برای بگردیم ببینیم گوشه کنار دونه یه مرد با شهامت پیدا میشه در اروپا، در آمریکا. مردان در میان شما به پا خواستن از صفر، از صفر، ولی به همت والای علی علیه السلام میاد در مقابل قدرش میستد، میخوام چاکه تو باشم، تو هم آقای من باش. و به درجه ای که ها بین او و علی فولاد واسته است، آیان وهابی شما به تلکی تو هر باشه، یه از این طرف صحبت میکنه، از اون طرف جواب میگیره، یه فولاد واسه هست. آه فلان کتاب رو میخوام، امروزم میخوام، این کتابم نایابه، یه نسخه از فرانیم به من نمیده، طوری پشتشتانش کسی میزنه. آه پدر بزرگ من یا کیه که من مرده، چند تا کتاب مونده، این کتاب ها اصلا به درد بخور هست یا نیست. اول چیزی که نوشته شده، اول قلم کتاب، همون کتاب است که این آقا میخواد. حالا داره با علی صحبت میکنه ها، آم میخوام.
فوری کسی پشت خونش میکنه آقا فلان کس ما مرده چند تا کتاب گذاشته، اینا کتابای به درد بخور هست یا نه؟ رقم اولش همون کتابش این آقا داره میخواد. آقا میگه شفاعت بکنید شرک، طلب شفاعت بکنید شرک. او گذشتند و گرفتند در دنیا، این آقا چجور داره صحبت میکنه؟ استبشروا و ابشروا بان لکم تلک المقامات الرفیعه باذن الله تعالی و شفاعت نبی و آله علیه السلام. این مال شما آخونداست، مال شما روحانیته، تو جاده باشید. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، این طرف اون طرف نرید. جوان روحانی جوان که آمدی برای کار کردن، اینقدر این طرف اون طرف نرو، کتاب و سنت داری. و کسانی که مثل امینی واقفن بر کتاب و سنت، از امینی چقدر استفاده کردی؟ از سید شرف الدین چقدر استفاده کردی؟ از رجال بزرگی که در قرآن کار کردن در طول این قرون چقدر استفاده کردی؟ الان اگه بگم چقدر روایت بلدید و چقدر روایت رو از نظر دانشمندان روایی میتونید تجزیه و تحلیل کنید؟ خدای نکرده اگه جواب کم باشه پاس این لباس رو نگه داشته ایم. بگم چقدر آیات میتونید با هم دیگه تلفیق بکنید و مطلب در بیارید؟ دانشمندان شما چند تاشون میتونید نام ببرید از این بزرگانی که رفتن تا جایی که مشافهتن مطلب گرفتن؟ شما چقدر کار کردی؟ با اهل بیتتون چقدر مربوطی؟ با بضعه موسی بن جعفرتون چقدر مربوطی؟ مطالب اصلی رو گرفت از دست داده این به یه چیزی سرگرمی؟ نمیدانم چه بگویم، نگفتن بهتر است. اما همینقدر بدونیم کنار دریا تشنه جان میدهیم، همینقدر بدونیم موائد آسمانی هست و از گرسنگی بافتهای بدنمون داره سست میشود، فکرتمون داره خاموش میشود. با اینکه بود مطالب مال قرن اول، نه مال همین قرن و علامه امینی، همین قرن و سید شرف الدین، همین قرن و رجال بزرگ دیگر. شنبه به مناسبت رحلت امام جوان جواد روحی له الفدا تعطیله، ولی آیون یه مقدار به خود کلمات امام جواد مراجعه کنن اقلن در توحف العقول، غیر از که البته در مجالس سوگ ایشان باید رفت و تعظیم شاعر کرد، یه مقدارم کلمات خود ایشان رو باید دید. خداوند وقتی مؤمنی را بخواهد فیض برساند جعل له واعدا فی نفسه، این اقلا از امام جواد بدونیم، بدونیم که وقتی یه پایرشون بیان میکند یه مطلب عالی ازش مطلب میخوان، یه مطلب گفته قمه مطالب روایات ایشان است. از ثقت بالله ثمن و کل قال و سلمون الى کل آل، اطمینان به خدا، یقین به خدا، وثوق به خدا، ثمن و کل قال، بهای هر گوهر نفیس و گرانبهاست. به او اطمینان داشته باش، عالی ترین گوهر گرانبهایی که در خلقت بشری ممکنه به دست بیاد از این راه میتونید به دست بیارید. و سلمون الى کل آل، نردبانیست به هر کاخ رفی، به هر جایی که به هیچ وسیله دسترسی ندارید با ثقه به خدا میتوانید به دست بیارید. از ثقه تو